رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید: برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه مرزهای مقاومت توجه فرمایید.
یکصد سال پس از انتشار اعلامیه بالفور در تأسیس وطنی برای یهودیان جهان، بریتانیا هنوز به این اقدام خود افتخار میکند. نامه‌ای که به تأسیس رژیم صهیونیستی منجر شد و سرنوشت تلخی برای مردم فلسطین به ارمغان آورد. برای درک بهتر آنچه امروز بر فلسطین می‌گذرد، باید به گذشته رفت، به زمانی بیش از دو قرن پیش. بر فراز شهر عکا در شمال فلسطین، مجسمه بزرگی از ناپلئون بناپارت جا خوش کرده که نشانی از تلاش فرانسه برای شکست امپراتوری عثمانی است. اینجا نقطه ای راه بردی برای ورود به مناطق عربی از دریای مدیترانه بوده و هست. تلاش ناپلئون برای راه اندازی قیامی توسط یهودیان در سال 1799 میلادی به شکست انجامید، اما پروژه او برای ایجاد سرزمین یهودی 40 سال بعد و در سال 1840 توسط بریتانیا احیا شد. در آن زمان تخمین زده می شد که تنها کمتر از 3000 یهودی در فلسطین تحت کنترل امپراتوری عثمانی زندگی می کنند. در دوران جنگ جهانی اول، انگلیس که مصر را تحت کنترل خود داشت، تصمیم گرفت منطقه فلسطین را به دلیل نزدیکی به کانال سوئز در دست بگیرد که با این کار می توانست امنیت مناطق تحت کنترل خود در مناطق عربی و شمال افریقا را افزایش دهد. بریتانیا با این راه برد جنبش صهیونیسم را به عنوان شریک خود در نظم استعماری جدید برگزید. در میانه جنگ جهانی اول، توافقی محرمانه توسط سیاستمداری انگلیسی به نام سر مارک سایکس و دیپلماتی فرانسوی به نام فرانسوا جورج پیکو تدوین شد. توافقنامه سایکس پیکو عملاً راه را برای تأسیس دولت یهودی در فلسطین هموار کرد. در سال 1917 لوید جورج نخست وزیر بریتانیا قول داد سرزمینی برای یهودیان تأسیس کند. این تعهد به شکل نامه‌ای از وزیر امور خارجه انگلیس آرتور بالفور به والتر راتشیلد نوشته شد. یک ماه پس از انتشار اعلامیه بالفور، در 11 دسامبر 1917 ارتش انگلیس به رهبری ژنرال ادموند آلنبی بیت المقدس را تصرف کرد. در کنار ژنرال آلنبی، گروهانی یهودی که تحت لوای انگلیس ایجاد شده بود نیز وارد شهر شد. یکی از اعضای این گروهان دیوید بن گوریان بود که بعدها اولین نخست وزیر اسرائیل شد. در این زمان حدوداً 50,000 یهودی در فلسطین سکونت داشتند، یعنی تنها 10% از جمعیت 500,000 نفری مسلمان و مسیحی در این سرزمین. جنگ جهانی اول در 1918 پایان یافت و قوای پیروز جنگ آماده تقسیم کردن غنایم طبق توافق سایکس پیکو در خاورمیانه شدند. مقدمات برای کنفرانس صلح در 1919 در پاریس فراهم شد. لوید جورج نخست وزیر انگلیس و آرتور بالفور وزیر امور خارجه نمایندگی بریتانیا را بر عهده داشتند. هیئتی از سازمان صهیونیسم به رهبری هایم وایزمن نیز در این کنفرانس شرکت کرد. مناطق عربی تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد که طبق آن فلسطین سهم بریتانیا بود. آنها در این جلسه نقشه‌ای ارائه دادند که منطقه اختصاص داده شده فلسطین را سرزمین یهودی بنامند. سال 1920 لندن در تصمیمی جنجالی هربرت ساموئل که یک صهیونیست بود را به عنوان اولین کمیسر عالی انگلیس برای فلسطین منصوب کرد. ساموئل مصمم بود که با مهاجرت یهودیان فلسطین را به سرزمینی یهودی تبدیل کند. او حداقل 100 بند قانونی تصویب کرد تا اطمینان حاصل کند که زمین‌های اعراب به دست یهودیان بیفتد. اما دستاورد حیاتی او اجازه داشتن ارتشی مستقل برای صهیونیست‌ها بود. انگلیس شرایطی را فراهم کرد که مهاجرت یهودیان از نقاط مختلف جهان خصوصا اروپا به فلسطین را تسهیل کند. در این زمان مردم فلسطین انگلستان و سربازانش را همسو با یهودیان می دیدند. کشاورزان فلسطینی رانده شده از زمین‌های خود کم کم گروه‌های انقلابی شکل دادند. در سال 1921 فلسطینی‌ها تظاهرات گسترده‌ای علیه مهاجرت روزافزون یهودیان برگزار کردند. در آن زمان رهبری فلسطینی‌ها در اختیار مفتی اعظم بیت المقدس حاج امین الحسینی بود. امین الحسینی هیئت‌های متعددی به لندن فرستاد تا مسئله فلسطین را بررسی کند. جنبش ملی فلسطین تلاش می‌کرد تا روابطی دوستانه با انگلیس و روابطی خصمانه با جنبش صهیونیسم داشته باشد، چیزی که در عمل غیر ممکن بود، چرا که در واقع آنها دو روی یک سکه بودند. اما چند سال بعد اتفاقی آتش درگیری هایی که پیشتر آغاز شده بود را شعله ورتر کرد. در تابستان 1929 گروه های صهیونیست تندرو در مقابل دیوار ندبه در بیت المقدس که فلسطینیان آن را به البراق می شناسند تجمع کردند. این اقدام تظاهرات خشونت آمیزی با نام شورش براق به رهبری فرحان السعدی به راه انداخت. بیش از 100 عرب و یهودی از هر دو طرف کشته شدند. سر جان چانسلر، کمیسر عالی جدید بریتانیا در فلسطین، خواستار اشد مجازات برای شرکت کنندگان در این قیام شد. علی‌رغم درخواست هیئت‌های عرب برای کاهش مجازات دستگیر شدگان، سه فلسطینی در 17 ژوئن 1930 اعدام شدند. در 10 سال اول قیمومیت بریتانیا در فلسطین تعداد یهودیان بیش از دو برابر شده و به 175 هزار نفر رسید و این موضوع باعث خوشحالی صهیونیست ها در سراسر جهان شد. رسانه های انگلیسی در آن زمان تلاش می کردند فلسطین را مشابه بیابان توصیف کنند، چیزی که با واقعیت فاصله بسیاری داشت. سال 1933 تظاهرات علیه مهاجران یهودی در فلسطین بیشتر و بیشتر می شدند. و برخورد مقامات انگلیسی در مقابل این اعتراضات نیز خشنتر می شد. بسیاری کشته و زخمی شدند. تنها عکس‌های محدود از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در بایگانی ها موجود است. اما دوربین های فیلم برداری زندگی یهودیان در فلسطین را به خوبی و با تمام جزئیات ثبت کردند ولی تصاویر زندگی فلسطینیان در قرن بیستم به سختی یافت می شود. بسیاری از آنها مفقود شده و یا به شکل مرموزی از بین رفتند. در دهه 1930 تعداد مهاجرین یهودی به فلسطین افزایش چشمگیری داشت. از 4000 نفر در سال 1931 به 9500 نفر در سال 1932 افزایش یافت. در 1933 30000 نفر، 1934 42000 نفر و در 1935 به 62000 نفر رسید. در این شرایط بود که شیخ عزالدین قسام به میدان آمد. شیخ عزالدین به رهبری فلسطین در بیت المقدس پیشنهاد انقلاب داد، اما آنها پاسخ دادند حالا زمان مناسبی برای انقلاب نیست و مردم آماده قیام نیستند و کماکان میتوان با مذاکره حقوق فلسطینیان را به دست آورد. شیخ عزالدین قسام گروهی انقلابی را شکل داد تا با انگلیسی ها و صهیونیست ها مبارزه کند. در سال 1935 او و گروه کوچکی از افرادش توسط نیروهای انگلیسی در تپه‌های نزدیک جنین محاصره شده و به دلیل سرکشی علیه بریتانیا و صهیونیسم به شهادت رسیدند. رهبری سیاسی فلسطین تحت فشار بود تا مذاکرات با انگلیسی‌ها را متوقف کند. سرانجام در 19 آوریل 1936 خشم فلسطینی ها به جوش آمد. آنها در اعتراض به مهاجرت انبوه یهودیان و آنچه اتحاد انگلیس با جنبش صهیونیسم می دیدند اعتصاب ملی کردند. قیام مردم فلسطین در سال 1936 مقامات انگلیس را شوک کرد و باعث اقدامات وحشیانه تنبیهی علیه معترضین شد. افراد مظنون به ارتباط با انقلابیون دستگیر و خانه آنها تخریب می شد. تنها در یافا بیش از 200 خانه برای تنبیه انقلابیون تخریب شد. تخریب در دیگر شهرها و روستاها ادامه داشت. انگلیسی ها می گفتند تخریب خانه فلسطینیان برای پایان دادن به شورش ها توجیه پذیر است. و یه 6 ماه اعتصاب، بیش از 190 فلسطینی کشته شده و بیش از 800 نفر مجروح شدند. رهبران کشورهای عربی نگران از شورش مردمی همچنان به فلسطینیان توصیه می کردند تا اعتصاب را پایان دهند. نظر آنها این بود که متحدشان انگلیس مسئله را حل خواهد کرد. بالاخره رهبران فلسطینی تحت فشار رهبران کشورهای عربی تسلیم شده و موافقت کردند تا با کمیسیون تحقیق پادشاهی انگلیس به ریاست لورد پیل دیدار کنند. کمیسیون پیل در گزارش خود در ژوئیه 1937 توصیه کرد فلسطین تقسیم شود. این گزارش مرزهای کشور یهودی را در 1/3 از فلسطین و کشوری عرب را در 2/3 باقی مانده ترسیم کرد که با اردن یکی شود. اما مرزی بین حیفا و بیت المقدس و تحت نظارت انگلیس باقی می ماند. پیشنهادات کمیسیون به طور گسترده چاپ شد و بحث و گفتگوهای جنجالی به راه انداخت. یهودی‌ها از گزارش کمیسیون پیل راضی بودند، چرا که اصل جابجایی مردم از یک سرزمین به سرزمین دیگری بر اساس ملیت یا دین را گنجانده بود و این بهترین بخش کمیسیون پیل برای جنبش صهیونیسم بود. ادامه مقاومت فلسطینیان پاسخ انگلیس سخت تر شد. بین سالهای 1936 و 1937 انگلیسی ها بیش از 1000 فلسطینی را کشتند. 37 پلیس ارتش بریتانیا و 69 صهیونیست هم در این بین کشته شدند. انگلیس در سپتامبر 1937 حکومت نظامی اعلام و نهاد سیاسی اصلی فلسطین کمیته عالی عرب به ریاست مفتی بیت المقدس حاج امین الحسینی را منحل کرد. رهبری سیاسی فلسطین حالا در تبعید بود. شورش علی‌رغم غیبت رهبری فلسطین ادامه داشت. دولت انگلیس برای درهم کوبیدن اعتراضات فزاینده نیروی پشتیبانی ارسال کرد. بریتانیا بهترین ژنرال‌های خود در جنگ جهانی اول را به فلسطین فرستاد تا این انقلاب را درهم بشکند. سربازان انگلیسی تمام تلاش خود را کردند تا مبارزان فلسطینی را خلع سلاح کنند. از جمله اقدامات آنان جستجوی گسترده برای کشف سلاح بود. اگر در خانه حتی یک پوکه خالی پیدا می شد، کل خانه را منفجر می کردند. و این گونه بود که صدها شهروند فلسطینی را به اتهام حمل سلاح به اردوگاه کار اجباری بردند. انگلیس از مجازات دست جمعی برای فشار به شهروندان استفاده می کرد. آنها برای تنبیه مردمی که حامی انقلابیون بودند، مزارع آنها را می سوزاندند. جمعیت در حال مردن از گرسنگی بود. در روزهای بلند گرم تابستان، خانه ها را تخریب کرده و محاصره طولانی انجام می دادند. تمام این اقدامات روحیه فلسطینیان را به مرور تضعیف کرد. همزمان با خلع سلاح فلسطینیان، مقامات انگلیسی نیروهای ویژه صهیونیست را تجهیز می کردند تا در ظاهر به عنوان نیروی محافظ برای شهرک‌های یهودی عمل کنند. در سال 1938، یک گروه شبه نظامی صهیونیستی به نام ایرگون حمله به فلسطینی‌ها را افزایش داد. تنها در ماه ژوئیه، 68 فلسطینی در مناطق شهری حیفا و بیت المقدس در حملات این گروه کشته شدند. در برخی موارد افسران انگلیسی فعالانه به تربیت شبه نظامیان صهیونیست می پرداختند. یکی از مشهورترین گروه های شبه نظامی صهیونیست به نام هاگانا توسط افسری انگلیسی به نام اورد وینگیت تربیت می شد که حامی سرسخت صهیونیسم بود. موشه دایان که بعدها وزیر دفاع اسرائیل شد به وینگیت نگاه ویژه‌ای داشت. در مقابل انقلاب فلسطین نیز در تابستان 1938 به اوج خود رسید. قیام فلسطین از 1936 تا 1939 به طول انجامید. در آن دوران حدود 5000 فلسطینی کشته و 14000 نفر نیز مجروح شدند. در مقابل 100 سرباز انگلیسی و 400 شبه نظامی صهیونیست هم کشته شدند. در این زمان یک نفر از هر 10 مرد جوان فلسطینی در سن مبارزه، یعنی بین 18 تا 40 سال، یا در زندان بود یا کشته یا زخمی و یا از فلسطین بیرون رانده شده بود. پس نسلی که می توانست در دهه 40 میلادی ارتشی برای مقاومت علیه جنبش صهیونیسم تشکیل دهد، عملا وجود نداشت. هر کسی که نقشی فعال در انقلاب داشت یا در صحنه نبرد کشته می شد یا پس از دستگیری اعدام می شد و یا از فلسطین اخراج می شد. بین سالهای 1938 و 1939 انگلیسی ها چندین محاکمه نظامی برگزار و 112 فلسطینی را اعدام کردند. اواخر همان سال بود که جهان دوباره درگیر جنگی بزرگ شد. به سرعت یهودیان در فلسطین مجاز به ثبت نام در ارتش بریتانیا شدند. مبارزانی از گروه شبه نظامی هاگانا توسط انگلیسی ها دوره دیدند. هزاران یهودی به جنگ رفته و حالا می دانستند که چگونه از ماشینالات سنگین، تانک، توپخانه، بیسیم و حتی نیروی هوایی استفاده کنند. تمام تخصص هایی که یک ارتش حرفه‌ای باید بداند. بسیاری از این افراد کسانی بودند که نقشی کلیدی در جنگ 1948 داشته و بعدها هسته مرکزی ارتش اسرائیل را تشکیل دادند. در مقابل فلسطینی ها در این زمینه کاملا بدون دانش و تجربه بودند. طبق گفته مورخ اسرائیلی ایلان پاپه، با شروع جنگ در دنیا گروه‌های یهودی در فلسطین عملیات جمع‌آوری داده گسترده‌ای را شروع کردند. قدم اول جمع‌آوری اطلاعات درباره هر روستا با عنوان پروژه پرونده‌های روستا در فلسطین بود، به طوری که پس از اتمام این پروژه آژانس یهود اطلاعات تمام روستاهای فلسطین را در دست داشت. اطلاعات زیادی درباره کیفیت زمین و ثروت مردم هر روستا به دست آمد، تا جایی که آنها می دانستند روی هر درخت چند میوه است، جهتگیری سیاسی مردم چگونه و یا اشغال مناطق مختلف فلسطین چقدر ساده و یا دشوار است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، هری ترومن، رئیس جمهور امریکا، با اجازه مهاجرت 100,000 یهودی از اروپا به فلسطین از نقشه صهیونیستی حمایت کرد. اما انگلیس که پیش از آغاز جنگ و به دلیل افزایش